الله الرحمن الرحيم. عن الصادق عليه السلام من حب الرجل دينه حبه أخاه. از محبت مرد نسبت به دینش اینه که برادرشو دوست داشته باشه. حالا برادر دینیشو حقیقت قطعا مراد فقط برادر جسمی نیست، که اونم خب بالاخره برادر جسمی نوعا اگه برادر دینی هم باشه که دوبل میشه، اگه نباشه که خب مهم اینه که برادر دینی باشه. حالا گاهی برادر مثلا کافره، بالاخره دو تا برادران یکیش کافره، ولی خب برادر دینی بیشتر مهمه. من حب الرجل دینه حبه اخا، کسی برادر دینیشو دوست داشته باشه، این بخشی از اینه که دینشو دوست داشته باشه، یعنی جزء دین محسوب میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. به اون تأکیدی که کونو جمعت مؤکدتن، به اون تأکیدی که یشبهان یکون تأکید نفسه، یعنی در حقیقت به ما میتونست مارم نیاره، مارو مفعول مطلق بندازه، یعنی دومی مؤکد باشه به اون تأکیدی که در حقیقت در معنا ما میشه مفعول مطلق. یعنی چه نوع تأکیدی باشه؟ یه تأکیدی که تأکید لفظی و معنوی نیست، ولی شبیه تأکید لفظی و معنوی، مثالش میشه تأکید فاعلش که خودش ضمیر مستتر به ما برمیگرده، ان یکونن باز به ما برمیگرده، میخواد بگه اون جمله دومی خود تأکید لفظی و تأکید معنوی نیست، به اون تأکید دقیق تره. حالا تاریخ که گفتم به اون طریقی که نه تأکید دقیق تره. خب الموضع الثانی کمال الانقطاع. خب موضع دوم از موضعی که فصل واجبه کمال انقطاعه. و هوا اختلاف الجملتین اختلافا تاما، اختلاف دو تا جمله اونم اختلافشون تام باشه. خب ایشون دو نوع، یعنی در حقیقت کمال انقطاع رو دو قسم گرفته، یکی این که در خبریت و انشاییت با هم مختلف باشن، این اصل مطلبش راحت چیزی هم نداره، عطف خبر بر انشا یا انشا بر خبر، منتها مهم اینه که فقط چون قبلا هم گفتیم اینه که از جهت معنوی با هم تغایر داشته باشن. حالا لفظی میخواد تغایر داشته باشه نداشته باشه مهم نیست، مهم اینه که دوتا چیز دوتا جمله از جهت خبریت و انشاییت معنا یکی نباشن، حالا لفظا میخوام باشن نباشن، این عطف غلطه. دومی موردم اینه که جامع وجود نداشته باشه، بی رفت باشن از جهت معنا، اینا باز دو سه بار درمان توضیح داده شد قبلا. خب اختلاف دو تا جمله اختلاف تام تمام، بازم این که میگه اختلاف تام به خاطر اینکه باز همیشه بین دو تا جمله معمولا اختلاف هست، مهم اینه که اختلاف بسیار قوی و تمام باشه، یعنی کلا در حقیقت دو تا جمله یه اختلاف شدیدی با هم داشته باشن. توضیح این که الف میشه به ان یختلف و خبرم و انشان لفظن و معنن او معنن فقط. خب این جمله میفهمونی که معنا مهمه، چون چه لفظن و معنا باشه معنا توش هست، چه معنن فقط باشه بازم معنا توش هست، حالا لفظن هم باشه که خب دیگه چه بهتر، دیگه آدم قاطی اشتباه نمی کنه، حالا نباشه هم باز مهم نیست. نحو حضر الامیر حفظه الله و نه با تکلم اینی مصغن الیک، دوتا مثال میزنه. مثال اول هر دو جمله ظاهرن چی هن؟ خبریه. حضر الامیر جمله خبریه ظاهرش، حفظه الله فعل ماضی جمله خبریه، ولی مراد از حفظه الله دعاست، آره انشاست. خب لذا یه مثال اینجوری میزنه که میشه برای دومی. و نحو تکلم انی مصغن الیک، انی مصغن الیک جمله خبریه، میگه گوش بده چرا که من، ببخشید صحبت کن که من دارم بهت گوش میدم، یعنی حواسم پیش توه دارم گوش میدم. انی استیناف بیانیه دیگه، انی مصغن الیک، مصغی یعنی در حقیقت گوش میدهم به تو. تکلم امر، انی مصغن الیک جمله خبریه، اینم مثال برای جاییه که لفظن و معنن با هم مختلفه. استیناف بیانی در جایی میگن که در حقیقت جواب سوال مقدر باشه، یعنی یه سوالی از ما قبل پدید اومده باشه یه جواب باشه. لذا این مثالی که ایشون زده علاوه بر این که کمال انقطاع هم داره، شبیه کمال اتصال هم داره، یعنی هم جواب سواله هم این که اختلافه. البته خب کمال انقطاع وقتی داشته باشه به طریق اولا نمیشه حذف کرد، نوبت بشه به کمال اتصال نمیرسه. ولی در جایی میگن که جواب سوال ما قبلش معمولا با ان نمیاد. آره معمولا با ان نمیاد، در مقام تحلیل میاد. بله میدونی چجور سوال پیش میاد؟ طرف مثلا تو یه مقام و فضاییه که طرف فکر میکنه که میگه آقا صحبت کن من دارم بهت گوش میدم، طرف فکر میکنه که مانعی از صحبت کردن، آخه فکر میکنه اگه من صحبت کنم شما من گوش نمیدی، میگه نه من حواسم پیش توه، تو صحبت تو بکن. حالا فرض کنیم وسط کلامه مثلا در حرف میزنه این داره ذکرم میگه، میگه آقا چرا حواست پیش من نی؟ میگه نه تو صحبت کن من دارم بهت گوش میدم. اینجور توهم ها میشه، یعنی در حقیقت در مقامیه که مانع از آخه صحبت کردن باید یه فایده داشته باشه، این گوش ندن برای چی صحبت کنه؟ این طرف فکر کرده که مثلا اون مخاطبش گوش نمیده، میگه نه آقا مانعی نیست من گوش میدم صحبت رو بکن. تو این فاز خیلی هم زیاده. بعد مثالش کاملشون دیگه، لازم نیست مثال دیگه بزنه. با این حال یه مثال از شعر میزنه، میگه و که قول شاعر و قال رائدهم ارسو نزاولها فحتف کل امرئ یجری به مقداری. اون متول شما میدید به من؟ و قال رائدهم ارسو نزاولها فحتف کل امرئ یجری به مقداری. رائد متقدم قومو میگن، رای دوم ضمیرش به قوم برمیگرده. 253 صفحه 251 اینجا. خب رای دوم ضمیرش به قوم برمیگرده، رای متقدم میگه الذی یتقدم القوم لطلب الماء والکلا. این گوسفند و اینا را میندازن، شطور یا گوسفند یا بالاخره گله رو را میندازن، خب میرن یه جای ییلاق قشتاق دیگه، خب دنبال یه جایی میگردن که خوش آب و هوا باشه، آب باشه، سبزه باشه، چراگاه باشه. خب معمولا یکی جلوتر میره که خبر بده که اینجا مثلا جای مناسبیه برای اقامت. اون اشاعره معمولا اینجوری میکنن، اقامت اشاعری و اینا، اونو بهش میگن رائد. رائه پس اون کسیه که جلو میفته برای دنبال آب و سبزه و چرا و اینا. متقیت الذی یتقدم القوم لطلب الماء والکلا. قال رائده، میگه رائد و متقدم اون کسی که جلو افتاده بوده از نسبت به این قوم، گفت که ارسو. ارسو یعنی همینجا خوبه لنگر بندازید. اصل معنی ارسو یعنی لنگر بندازید. اتفاقاً اصلش همینه، ارسای تو سفینت ای حبس توها بالمرصاد، لنگر انداختن رو میگن ارسا، کنایه از این که اینجا فرود بیایید اقامت کنید. ارسو یعنی اقامت کنید، جای مناسبه یعنی یه جای خوبه رسیدیم. ارسو نزاولوها، خب اینا شعر تا اینجا ما فکر میکردیم الان دنبال چراگاه میگردن. متول میگه حالا به قرائن شعرهای قبلی و بعدی، متول میگه که ضمیر نزاولوها برمیگرده به حرب. حرب یعنی جنگ، مؤنث هم هست، حرب یعنی جنگ. نزاولوها یعنی اینجا اقامت کنید که نزاولوها، ما میخواییم اینجا با جنگ دست و پنجه نرم کنیم. مزاول هم گفتیم دیگه در حقیقت چی؟ نه نزاول همون معنی چیزه، نعالجوه. آره همونه، ور رفتن، وارسی کردن، اینا در حقیقت دست و پنجه نرم کنیم با جنگ، یه در حقیقت میخواییم جنگ کنیم. میگه جای مناسبه. اینا نرفته بودن برای چرا و اینا، یه نفر جلو رفته بود که ببینه کجا با دشمن مناسبه جنگ کنن. گفت آقا اینجا لنگر بندازید، جای مناسبه برای جنگ کردن، حالا کوهی بوده چیزی بوده، جای مناسبیه. نزاولها، جنگ کنیم، دست و پنجه نرم کنیم با جنگ. فکل حتف امرئ یجری به مقداری، حتف یعنی موت، نه چیزی نیست، مشکل نداره. حالا این که کتاب اگر شعر اونجوری باشه خب این اشتباهه دیگه، ولی از جهت معنا مشکل نه، از جهت معنا اونی که تو کتاب نوشته اشتباه نیست. حالا اینجا تو متول داره فکل حتف امرئ، فرق نمی کنه، ولی اگر شاید شعر رو غلط نوشته، از جهت معنا غلط نیست حرف کتاب. حالا حتف کل امرئ یعنی مرگ هر مردی، کل حتف امرئ یعنی هر مرگ مردی. معنیش خیلی فهم نمی‌کنه دیگه، هر مرگ مردی یا مرگ هر مردی فهم نمی‌کنه خیلی. حالا اونی که تو متول فکل حتف امرئنه، حتف چیز میگن، موت رو میگن دیگه، اینجا مرا تا مرگ تو جنگ انسان میمیره دیگه آخره. هر مرگ مردی یجری به مقداری، جاری میشه به قضا و قدری، به قدری به مقداری، یعنی مقدره براش آخره، یا میمیره که زنده میمونه، اینجوری نیست که چیز بشه. متول اینو اینجوری توضیحش میده، میگه که فإن موت کل نفسن، ببین خودش چجور توضیح داده، میگه فإن موت کل نفسن، یعنی مثل جواهر توضیح داده، کل ما مؤخر کرده. فإن موت کل نفسن، اینی که تو جواهر هست روون تر از جهت معنا، ولی خب مهم نیست که روون باشه، ببینیم شعر شاعر چجور گفته، خب اون مهمه. حالا اینجا اینجوریه، فإن موت کل نفس یجری به مقدار الله و قدره، به قضا و قدر خداست، لل جبن ینجی و لل اقدام یردی. میگه آقا نترسید، اگه بخواید فرار کنید، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، حالا برو یه جای دوردست یه جای محکم، بازم بالاخره مرگ میاد سراغت، فایده نداره. ولل اقدام یردی، حالا بری تو جنگ بگی حتما مردنی هم نه. اخبار چند شب پیش گفتش که یه زنه از ساختمون 20 نمیدونم 30 طبقه فکر کنم 20 یا 30 طبقه خودش انداخته پایین، خودکشی، افتاده روی یه تاکسی نمورده تو خارج، تصور کنید تو خارج از یه ساختمون 30 طبقه 20 شما مطمئنم بین 20 تا 20 چند طبقه یا 30 طبقه 23 طبقه خودشو انداخته پایین، افتاده رو تاکسی نمورده. بیا حالا بیا با اون خون، یعنی هر کی ببینیم یه قطعی مردنش دیگه، ولی پیش میاد دیگه. حالا طرف از یه متری میفته و کلش بخوره یه جا میمیره، از اینجا میفته میمیره، چیزی بالاخره دست خداست. ولل اقدام و یوردی، میخواد بگه شما چیز کنید، شما برید دنبال بی جنگ کنید، نه ترسید آقا، قضا و قدره، بخواد مرگ شما رو دریابه، تو جنگ هم نباشید، تو خونه هاتون هم باشید میاد. اگر بخواید در حقیقت حتما بمیرید، نمیرید، اینجوری نیست که برید تو جنگ حتما بگید ما میمیریم، نه ممکنه هم نمیرید، یعنی بالاخره باید جنگ کنیم، نه ترسید از جنگ، همینجا مناسبه جنگ میکنیم. شاهد تو چیه؟ شاهد تو اینه که رائدهم، قال رائدهم جمله خبریه، عرض به خدمت که ببخشید، ارسو جمله انشائیه، نزاولها جمله خبریه، ارسو فعل امره یعنی اقامت کنید، نزاولها یعنی جنگ کنیم، عطف نشده نزاولها بر ارسو، به خاطر اینکه اختلاف دارن در انشائیات و خبریات. یه مباحث جالبی هم متول داره که چرا نگفت نزاولها، گفت نزاولها. اینجا همین صفحه 251 مراجعه کنید مناسبه، حالا من دیگه دارم مطرح نمی‌کنم. خب شاهد تو همینه که نزاولها جمله خبریه، عطف نشده به ارسو. ب، خب این چیزو بیارید، این جدول رو، اینو خب کمال انقطاع نوشتیم دیگه، تو همون 1 2 3 4 5 6 تا 6 تا موردی که هست کمال انقطاع بلایی ها مورد اول میشه از اون 6 تا. خب اونو خودش دو قسم کردیم، لاختلاف هم خبرن و انشاء لفظن و معنن، او معنن فقط شماره حاشیه 8 زدیم، اینو خوندیم. الان برو که میخواییم بخونیم همون شماره 9، اون تا صفحه قبل و پشت صفحه رو بیارید شماره 8. شماره 8 اونجا نوشتیم که ثم انهم اختلقوا في عطف الخبر على الانشاء و بالعکس. آقا انشاء رو بر خبر میشه عطف کرد یا نه؟ یا خبر رو بر انشاء میشه عطف کرد یا نه؟ اختلاف هل یجوز و مطلقا مطلقا جایزه قائل داره، او یمتنع و مطلقا مطلقا ممتنع. این قلقل مشهوریه نوعا. کتابا رو شما نگاه کنید، هم ابن هشام تو مغنی هم تو متول و بلاغه توی کتاب نگاه کنید که میگه عطف خبر بر انشاء یا انشاء بر خبر غلطه. این قول مشهوره. یه عده اومدن نه چیز کردن، گفتن آقا مطلقا جایز. حالا اون دیگه دلیل میخواد، آدرس دادیم باید مراجعه کنید. بعضی هم تفصیل قائل شدن بین جملاتی که محلی اضطراب داره و جملاتی که محلی اضطراب نداره. مثلا شریف خودش زور میزنه که هم خودش اینو قائله، هم میخواد بگه جماعت هم همینو میگن. یعنی اونه هم که میگن جایز نیست، منظورشون در جملاتی که محلی اضطراب نداره. مثال هم میزنه، میگه آیه و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله جمله خبریه، نعم الوکیل نعم رو خوندید دیگه، جمله انشایی عطف شده دیگه. یا این چیزی که زیاد معروفه شنیدین، امیری حسینون و نعم الامیر. حالا اینا توجت نیست، من این جمله رو حالا کی گفته، فصیح گفته غیر فصیح گفته، از کجا در اومده، اینا حجت نیست تو بلاغت. ولی مثل همین، حالا قالو حسبنا الله و نعم الوکیل بالاخره آیه قرآنه. اون شریف تو حواشیش بحث کرده، حالا حرفش درسته درسته نه کار نداریم، مفصل دیگه آدرس داریم. ولی قول مشهور اونی که تو بلاغت مشهوره و تو نه، اینه ابن هشام هم زور میزنه درست، یعنی کنه خودش اولش میگه منع البیانیون، بعد مثالایی میزنه که طرف فکر میکنه که جمله انشایی بر خبری تو قرآن هست شده توجیه میکنه، مثلا زمخشریون برای حالا آدرس دادیم. یکی مغنی لبی باب رابع، اصلا یه بابی باز کرده. شما مغنی لبی رو نگاه کنید انشالله میخونید که هل یجوز عطف الانشاء علی الخبر او لا. یه بحث ابن هشام مستقل مطرح کرده. این یک. حاشیه امیر صفحه 99 تا 100، حاشیه شمنی صفحه 175 تا 177، من چون زفت میشه دارم میخونم. حواشی شریف بر متول صفحه 12 و 13 اشاره کرده، صفحه 252 253 263 264 سجا، حواشی سیالکوتی صفحه 20 و 21 و صفحه 379 و 395 و 397، شروع تلخیص جلد 3 صفحه 26 به بعد. چندین صفحه دیگه هم شروع تلخیص که میگیم، وقتی شروع تلخیص آدرس میدیم یعنی 3 تا کتاب آدرس بدیم، 4 تا کتاب آدرس بدیم. هم حاشیه دوستوقی توشه، هم مواب الفتاح توشه، هم عروس الافراح و کتاب های مختلف. جلد 3 صفحه 26 مفصل. بامیانی هم این مثلا این خودش قائله که مطلقا جایزه. بامیانی هی زور میزنه اثبات کنه که اشکالی نداره عطفش. المفصل برای بامیانی شرح متول جلد 1 صفحه 435 تا 448، 13 صفحه مثلا ناقابل بحث کرده که عطف خبر بنش جایز نیست. این منابعش دیگه برید تحقیق کنید. حوصله دارید؟ انشالله دارید. مثلا خب ب او به الله تکونه بین الجملتین مناسبتون فی المعنا ول ارتباطون، یا این که بین دو تا جمله مناسبت معنوی ارتباط نباشه، بل کل منهما مستقل به نفسه، هر کدوم از دو تا مستقل به نفسه. ها میگفت بهتر بود به اعتبار کل، چون ظاهرش مذکره اینجوری آورده، ولی خب در معنا کل منهما یعنی کل جمله، کل جملتن منهما. حالا به نفسه ها به خاطر کلمه کل آورده، هر کدوم از دو تا جمله به نفسه مستقله. که قولی که علیون کاتب الحمام طائر. ببینید ما کاری نداریم اینجا حالا طرف چرا اینو میگه. خب وقتی علی پرواز علی مینویسه و اون کبوتر پرواز میکنه، اصلا این دوتا چه ربطی به هم داره؟ اصلا کار نداریم که یه ربطی بالاخره تو ذهن چیز بوده. این کلاغ پروازی میکنه اون کلاغ پر، علی پر مثلا. حالا اینجا مسند علیهاش به هم ربط نداره دیگه. حالا ولی نمیده کلاغ پر و علی پر و نمیدونم چی چی پر. تو کلاغ پر هم که بازی میکنن واو نمیارن، جدا جدا میگن، یه چیزای بی ربط میگن گاهی اینجوری. حالا کار با اون نداریم، مهم اینه که این دو تا جمله چون به هم ربطی نداره واو نیومده وسطش، همینقدر بس. علیون کاتب و الحمام طائر، نه الحمام طائر. فانه لا مناسبت بین کتابت علی و طیران الحمام. حمام یه مثال زده که هم مستدون الیهاش بی ربطن، یکیش انسان یکیش پرنده است، هم مسنداش بی ربطن، یکیش پرواز کردن یکیش نوشتن. و که قول شاعره و انما المرء باصغریه کل امرئ رهن بما لدیه. خب مراد اصغریه چیه؟ لسان و معقول که قبلا خوندیم، زبان و عقل. و ما المرء الا الاصغرانه لسانه و معقوله و الجسم خلق و مصور. میگه مرد فقط زبان و عقلشه. خب تموم شد. کل امرئ رهن بما لدیه، هر مردی در گروه اعمال خودشه. این هم رهینه. کل امرئ رهن بما لدیه، یعنی هر چی که نزد خودشه، اونی که در اعمالی که پیش خودشه در گروه اعمال اونه خودشه، یعنی هر کاری انجام بده جزاش میبینه. الان این دو تا جمله به هم ربط ندارن که. انما المرء باصغریه، مرد فقط زبان و عقلشه. خب این یه جمله، هر مردی هم در گروه اعمالشه. ربط داره ها، ربط داره که تو شعر آورده، ولی اینقدر ربط نداره که بتونه به هم عطف کنه. لذا نگفته و کل امرئ، گفته کل امرئ رهن. چرا؟ چی؟ نه باید سببیت خبره، هیچی نیست. انما المرء سببیت خارجیه، یعنی مردیت مرد تحققش به این دوتا. نمیخواد بگه ما میشناسیم در خارج مرد، میخواد ببینیم ببین زبونو، یعنی از تکلمش و صحبتش و المرء مخبوبون تحت لسانه، از صحبتش و از عقلش پی ببر که مرده. اگه این دوتا نبود بدون مرده حالا با سیبیل داشته باشه. فلمان و من الاتفی هاز الموضع امرون ذاتی و لا یمکن دفعه اصلا. مانع از اتف در این موضع، الموضع یعنی موضع ثانی به دو قسمش، امرون ذاتی یا امر ذاتی که لا یمکن دفعه اصلا، دفعش به هیچ نحوی ممکن نیست. این اصلا نکتش چیه؟ نه میگه به دفع، باید به دفع ربطش بدید. میگه دفعش به هیچ نحوی ممکن نیست. ببین اینو کجا میگن، یعنی یه جایی داریم که دفعش به یه نحوی ممکنه، اینجا به هیچ نحوی دفعش ممکن نیست. شماره 4 صفحه 120 رو نگاه کنید، الموضوع رابع. اونجا هم در حقیقت مانع هست، منتها فرق شماره موضوع ثانی که الان میخونیم با موضوع رابعی که بعدا میخونیم اینه که مانع اینجا ذاتیه، تو اونجا مانع عرضیه. خب اگر اونجا یه قرینه قویه باشه، با قرینه قوی میتونیم دفع کنیم مانع شماره 4 رو، ولی اینجا قرینه مرینه به درد ما نمیخوره. اصلا مشکل ما قرینه نیست که، مشکل ما اینه که این ذات این دو تا جمله با هم ربطی به هم ندارن. یکی انشاسته که خبره، یکی دو تا بی ربطن از جهت معنا. پس لا یمکن دفعه اصلا اینجوری به ذهنم میرسه که یعنی حتی با قرینه و اینجوری. اینو فقط حواستون باشه که اینو در مقابل موضع رابع داره میاره، چون مانع از عطف در موضع رابع امر عرضیه که ممکنه کسی با قرینه بتونه دفع کنه، ولی اینجا امر ذاتیه دفعش امکان نداره. و هو تباین بین الجملتین، این امر ذاتی چیه؟ تباین بین دو تا جمله. الهذا وجب الفصل و ترک العطف لان العطف يكون للربط ولا ربط بین الجملتین در حالی که فی شدت التباعد و کمال الانقطاع. اینم خب اینم که شماره همون لعدم الجامع بینهما، شماره 9 هم نوشتیم دیگه، چیز خاصی نداره. این که شماره 2 زبه و نصوص ما رو ماهی ربطشون بی ربطن گفتیم، اینو من الان جدیدا نگاه نکردم، تو خونه داشتم فیلم کردم، حالا فرصت نشد باید نگاه میکردم. این میدونی چرا سوسمار و ماهی بی ربطن؟ اینو فکر کنم تاشه سیالکوتی گفته بود، بخاطر اینکه ماهی تو آب باید در حقیقت هوا بهش نرسه، هوای بیرون بهش نرسه، سوسمار برعکسه از هوا تنفس میکنه. یعنی به این معنی که در حقیقت اصلا اکسیژنش رو از هوا میگیره. یه همچین فرقی تو حاشیه سیالکوتی گذاشته، اینا اصلا سنخیت تنفسشون با هم زمین تا آسمون فرق میکنه. برای همین این مثال زدم. حالا حاشیه سیالکوتی همینجا نگاه کنید، من الان یه لحظه به ذهنم افتاد یادم رفت نگاه کنم، برای همین مثال زده به سوسمار و ماهی. یعنی دو تا حیوان، خب این همه حیوانه، چرا به این دو تا مثال میزنه؟ طریقه تنفس کشیدن این دو تا کلا با هم فرق میکنه. الموضوع الثالث، شبه و کمال الاتصال و هو کون الجمله الثانیه قویت الارتباط بالاولا. جمله دوم ارتباطش به اولی خیلی قوی باشه. لوقوعها جوابا عن سؤال يفهم من الجمله الاولى فتفصل عنها كما يفصل الجواب عن السؤال. جمله دوم جواب از یک سؤال مقدره، از یک سؤالی که از جمله اولی فهمیده میشه. خب وقتی جواب شد باید فاصله بندازی دیگه، عطف نکنی. چرا؟ چون بین سوال و جواب هیچ وقت عطف نمیشه. آقا شما خوب هستی؟ و بله. معنی نداره و بله، معنی نداره که بله، اونو بردی اونجا و آره. حسن بهتره یا سعید؟ و سعید. این هیچ کدوم معنی نداره. جواب هیچ وقت انسان باب نمیاره، چون در حقیقت سوال جواب میخواد جواب بده، میخواد عطف کنه بر حرف این که سوال مقابل جوابه، با هم نیستن که بخوام هم عطف بشن. لذا چون جمله دومی جواب از سوال یک مقدره، همون جور که بین جواب و سوال فاصله میفته و عطف نمیشه، بین جمله دومی که جواب از سوال مقدره و جمله اولی باید شما فاصله بندازی و عطف نکنی. اینو بهش میگن شبه کمال اتصال. کمال اتصال جایی بودن که دو تا جمله انگار یه جمله بودن. اینجا دیگه یه کمی از اون کمتره، رقیق‌تره، به اون شدت نیست، ولی خب به اون شدت هم هست که دیگه نظر عطف بشه. که قوله تعالی و ما ابرئ نفسی. حالا این اختلافی که این قول زلیخا یا حضرت یوسف علیه السلام، که خب علامه میگه نه حضرت یوسف، ظاهرا اونجوری که تو ذهنمه علامه عقیدش اینه که قول حضرت یوسفه و ما ابرئ نفسی، من نفسمو تبرئه نمیکنم. اونم داره تو آیه قرآن ولقد همت بهی و همه بها لولا ان را برهان ربه. اگه کمک خدا نبود حضرت یوسف هم همت میکرد. تو اونجا نمیگه ولقد همت بهی، ولقد همت بهی، اونم با لقد. زلیخا کارش کرد، منتها حضرت یوسف در حقیقت همه بها لولا ان را برهان ربه، اگه برهان خدا رو نمیدید. منتها چون حجت الهی بر حضرت یوسف تمام شده بود، تم به اون خواسته نبود. بعد میفرماند و ما بر رو نفسی، من نفسم رو تبرئه نمیکنم. حالا بگم من کردم، نفس من بود، من نمیدونم این کارو کردم، نه، و ما بر رو نفسی، کمک خدا بود. میگه چرا نفستو تبرئه نمیکنی؟ سوال اینجا پدید میاد، به خاطر اینکه نفس چیز بدیه. یعنی اینجوری سوال پدید میاد ها، مگه نفس چیز بدیه که نفسو تبرئه نمیکنی؟ میگه ان النفس لاماره تو. چرا بعد ان النفس لعمارتون مثل تأکیداشو نگاه کنید، یه انه بعد یه لام، خود اماره، امار صیغه مبالغه، امر کننده، بسیار امر کننده، تاش هم که تای مبالغه، چون معمولا تاهایی که سر صیغه مبالغه در میاد معمولا برای مبالغه است. حالا صرف ساده هم داشت گفت غالبا برای مبالغه میاد، ما غیر غالبشو خیلی نشونستیم پیدا کنیم. ممکنه کسی بیاد اینجا بگه که تاش به خاطر اینکه نفس مؤنثه اومده، ولی نه، قرینش اینه که اگر نفس هم نمی اومد بازم امارتون مثل علامه صادق بود، معلوم میشه تاش مبالغه است. لعمارتون به سو جمله اسمیه هم اگه برای تاکید بگیری دیگه چندین تاکید جمع میشه، تاکید لغوی ها، بعضیش تاکید اسناده، بعضیش تاکید مسند و اینا، مبالغه و اینا، کلا داریم حساب میکنیم. ما در من خلاصه خیلی مبالغه کرده، ان النفس لاماره بالسوء. ببینید جواب سوال مقدره دیگه، و ما بر رو نفسی. چرا؟ یعنی این سوال مقام تردیده، مگه نفس چیز بدیه؟ میگه بله. یادتون باشه اونجا که تو تاکید حکم گفتیم اگر مخاطب ما شاک باشه، شاک اسم دیگه چی بود؟ سائل، گفتیم سوال کننده، کسی که شک داره سوال میکنه دیگه، کسی که منکره یا یقین داره که سوال نمیکنه. کسی که شاکه سواله براش انه رو خوبه که بیاریم، لذا اینجا انه اومده. پس وجه اینی که انه تو آیه اومده به خاطر اون مبحثی که اول جواهر خوندیم، چون مقام مقام شک و تردیده. وجه این که عطف نشده به خاطر اینکه تقریبا جواب سوال مقدره، وقتی طرف میگه معبر و نفسی این سوال پیش میاد و عطف میکنه. تو پشت این حاشیه در حقیقت کجا نوشتیم؟ حاشیه 14 این متول چه قشنگ گفته، اینا رو کاش شوار می آورد. متول گفته هازا علا سلاست ازرب سه قسمه، لأن سوال اما انسبب الحکم مطلقا. قال لی کیف انت قلت علیل، چطوری؟ خب علیل مریضم. چرا؟ علت مریضی چیه؟ سهران دائمون و حزنون طویل، ای ما بالو که علیلم و ما سبب علتوک. این کلیه سوال، میگه برای چی مریضی؟ چیزی تو ذهنش نیست. اون طرف میبینه موقع مریضه، آخه برای چی مریضی؟ یه موقع نه، فکر میکنه که مریضش به خاطر سرمخوردگیه، خب این مقام شکه. نه کلا نمیدونه اصلا، میگه برای چی مریضی؟ این یکی. و اما عن سبب خاص نحو ما عبر و نفسی ان نفس الامارتون بسو که انهو قیل حل نفس امارتون بسو. من این تقدیر رو نمیپسندم که متول گفته، لذا تو بیانم گفتم که جواب سوال مقدر اینجوری بگیریم بهتره، که مگه نفس چیز بدیه؟ حالا این تو ذهنش نمیاد که آیا نفس امر میکنه بسو، که همینقدر تو ذهن پدید میاد که مگه نفس چیز بدیه؟ آیا نفس چیز بدیه؟ خب الامارتون بسو همین رو داره میخواد بگه دیگه، میگه نفس چیز بدیه که امر میکنه. اون تا دیگه دینه همین بیاد تو ذهنی که میشید. و حاضر ضرب یک تذی تأکید الحکم، توضیحشو دادم. و اما ان غیره همانه و قال و سلامن قال سلام ای فمازا قال، وقتی اون آمدن به حضرت ابراهیم سلام کردن، حضرت ابراهیم هم قال سلام فی جواب فقیل قال سلام. اینجا دیگه نه سبب مطلق نه سبب، این سبب رو کاش شواهر میورد. و نه و قول شاعر زعم العوازل اننی فی غمرت صدقو ولیکن غمرتی لا تنجلی. عوازل جمع عازله، عازله ظاهرش مؤنثه، ولی اینجا مراد جماعت عازله است. اینو تو متولم داشت به قرینه صدقو، و الا اگه زن بودن که میگفت صدق نه. پس عوازل جمع عازله است، مراد مردان نکوهش کننده و ترزنش کننده. غمره به معنی شدته، لا تنجلی یعنی برطرف نمی شود. خب چی میشه معناش؟ میگه گمان کردن اون مردان نکوهش کننده و ترزنش کننده که من در شدت بزرگی هستم. صدق، راست میگن، اشتباه نمی کنن، یعنی درست فهمیدن، راست میگن. ولیکن غمرتی لا تنجلی، ولی من یه شدتی دارم که هیچ وقت این شدتم برطرف نمیشه. آخه چون هر شدتی معمولا ان معل اسر یسرا، اینا تو ذهنه، لذا طرف مخاطب فکر کرده که متکلم گفته که اونا فکر کردن که حالا این غمره من بالاخره یه روزی برطرف میشه دیگه، پایان شب سفیه سفیده. میگه نه آقا، غمرتی لا تنجلی. شاهد در چیه؟ که انه سئل اصدقو فی زعمهم ام کذبو، راست میگن یا دروغ. صدقو دیگه نگفته زر صدقو، اینجا معنا نداره. ذوقی هم اصلا خودتون هم قشنگ درک میکنین، یعنی واقعا خنده‌دار میشه. فعجاب صدقو. خب این و نحوه دیگه باشه دیگه، این حالا کمی توضیح میخواد. عرض به خدمت که اینو شما اعتراض دارید؟ سه جلدیه، توی یه جلد چاپ شده. اینو اعتراض جلد دو صفحه 144 مراجعه کنید، یه جریان کوچولو داره. اینو فردا شما چیز کن، فردا آره دیگه چاپ نه، بیار سر جلسه. اعتراض جلد دو صفحه 144 اعتراض، آره اینو اونجا اعتراض شما بیار سر جلسه. یه جریان کوچولویی داره، 4-5 خطی، اونو اونجا بخونم معلوم میشه که شعر قلقل عبی تمامه، معلوم میشه چی میخواد بگید. ان شاء الله بخونید دیگه بقیش. این بدنم مطالبش سخت نیست دیگه. ما تقریبا اصل مطالب تموم شد دیگه. خب پس سلام علیکم. اون روویدن هم من اینجا نوشته بودم اون روز دیگه نگفتم. رضی بسیار عالی بحث کرده تو باب اسماء افعال روویدن امهلوم روویدن، من دید خیلی قشنگ بحث کرده رضی، فوق‌العاده است. جلد من دو جلدی ها رو دیدم آخه، جلد دو صفحه 70، از این دو جلدی ها جلد دو صفحه 70. ولی شما اگه چهار جلدی مراجعه میکنید بخش به اسماء افعال رضی خیلی عالی بحث کرده، شما هیچ جا مثل اون قشنگ فکر نکنم پیدا کنید. سرچ کرده توضیح داده قشنگ، خیلی عالیه.